دوباره بهاری میشه.
صبحی با شکوه و دلانگیز براتون آرزو داریم، شما که همراه رادیو گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و ما را از نقطه نظرات خودتون بهره مند کنید. اما رسیدیم به ساعت 8:30 و برنامه بعدی جوان بمان. این برنامه به بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوری در جهان و الگوهای اتخاذ شده در ایران می‌پردازد.
جوان بمان.
ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه جوان بمان خوش آمدید. مجموع برنامه‌های جوان بمان تلاش داره تا تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران اسلامی و مورد بررسی و واکاوی قرار بده و راهکاری عملی ارائه بکنه در راه مقابله با بحران جمعیت، بحرانی که در آینده نچندان دور با آن اساسی مبتلا خواهیم شد.
تو این گزارش امروزم صحبت‌های خانم‌ها و آقایونی رو میشنوید که مشکل ناباروری دارن و مجبورن برای اینکه فرزندی داشته باشن هزینه زیادی بدن برای درمان ناباروریشون. مرکزیه که من به اونجا رفتم برای تهیه این گزارش‌ها. توی این مرکز تمام روش‌های درمان ناباروری با تعرفه دولتی انجام می‌گیره، اما باز هم هستن زوجینی که از پس همین تعرفه‌های دولتی هم بر نمیان. اونجوری که آمارها میگن 6 میلیون زن و مرد نابارور داریم و هر سال 20% به این 6 میلیون اضافه میشه.
تقریبا فکر کنم 2 خورده برای عمل.
خیلی از خانواده‌ها واقعا فرش زیر پاشون هم میفروشن، میان که صاحب فرزند بشن. اولین راهش اینه که واقعا تو بودجه کلان کشور این قضایا دیده بشه. الان فقط یه بخشی از داروها تحت پوشش درمان هست، اونم یه رقم خاصیشو به بیمار پرداخت میکنن، یه سقف محدود داره. تکنیک درمان ناباروری هنوز تحت پوشش بیمه نیست.
تا الان دوباره شو حساب کنم تقریبا 13 میلیون. چاره چیه؟
اما دارو اینا 6-7 تومن هزینه شده بر دفعه اولم هست. ولی
ما روند نزولی بیمارا رو شاهد هستیم در کل کشور.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه امروز ما موضوعش بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوری در جهان و الگوهایی که ما در کشور خودمون اتخاذ کردیم. می‌خوایم موفقیت یا شکست این در الگوها رو مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت میهمانان گرانقدری در استدیو برنامه جوان بمان هستیم. جناب آقای پدرام کاویان، پژوهشگر مسائل جمعیتی و مسئول گروه جمعیت در شبکه کانون‌های تفکر ایران، و همچنین جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت، که اگر می‌خواید پژوهشی انجام بدید در عرصه مسائل جمعیتی می‌تونید از این کتاب ارزشمند استفاده کنید. در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت میهمانان گرانقدر برنامه و گفتگوی امروز خودمون رو با جناب آقای کاویان گرانقدر آغاز می‌کنم. جناب آقای کاویان، به برنامه خودتون، برنامه جواب ما خوش اومدید.
سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوب و مثمر ثمری در خدمت همه باشیم.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر، به برنامه خودتون جوان به من خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم محضر شما و شنوندگان فهیم برنامه جوان بمان.
سپاسگزارم. بحث از اینجا آغاز بکنیم و با جناب کاویان گرانقدر، که ما وقتی از سیاست‌های جمعیتی صحبت میکنیم هر دو روی سکش در ذهن مخاطب ما در واقع تداعی میشه، هم کاهش جمعیت و هم افزایش جمعیت، یعنی هم در واقع به نوعی میتونم گفت سیاست کنترل جمعیت و هم سیاست فرزند آوری و افزایش جمعیت. جناب کاویان گرانقدر، با توجه به پژوهشی که از اتحادیه داشتید و من میدونم به صورت تطبیقی کشورهای مختلف و مورد بررسی قرار دادید، سیاست رایج در کشورهای جهان کدام سیاسته؟ آیا سیاستشون کنترل جمعیت یا سیاست فرزند آوری و افزایش جمعیت؟ اون سیاست رایج رو میخوام، چون ممکنه موردی کشوری بر اساس ویژگی‌هاش، مثلا دارم میگم این کشوری مثل پاکستان یا هند به خاطر ویژگی‌هایی که داره، یا کشوری مثل چین سیاست‌های کاهشی رو در برهه‌ای از زمان در پیش گرفته. شما الان سیاست رایج کدومه؟ کاهش افزایش؟
ببینید، کشورهایی که سیاست‌های جمعیتی به طور خاص اتخاذ کردن عموماً از 1970 میلادی تقریبا به طور میانگین شروع شد این سیاست ها تا 1990 یا بعضن تا 2000، ولی همه کشورها سیاست جمعیتی اتخاذ نکردن. تو این برهه‌ای که عرض کردم، عمده کشورها در جهان توسعه یافته سیاست های افزایش جمعیت داشتن، ولی کشورهای در حال توسعه به دلیل ترغیب‌های بین‌المللی که در مواجهه با اونها بود از طرف سازمان ملل متحد به کنترل جمعیت پرداختن. منتها خیلی از کشورها هم اعتقاد داشتن که اصلاً نباید در سبک زندگی مردم و سبک فرزندآوریشون حکومت دخالت کنه و اونها سیاست جمعیتی رو اتخاذ نکردن.
که اصلا میشه کشورها رو سه قسمت تقسیم کرد، به ویژه در دوران جنگ سرد در واقع. یکی کشورهای در حال توسعه، یکی کشورهای توسعه یافته، که کشورهای توسعه یافته رفتن به سراغ سیاست‌های افزایش جمعیت، در عوض تلاش کردن کشورهای در حال توسعه سیاست‌های کاهش جمعیت داشته باشن. حالا در این میان کشورهایی هم بودن که بنا به دلایل مختلف، ممکنه هنجارهای اخلاقی، هنجارهای دینی یا هنجارهای دیگری که در جامعهشون حاکم بود، اومدن گفتن که اصلا ما تو این سیاست دخالت نمی‌کنیم، به صورت طبیعی هر چه پیش اومد خوش اومد. اگر افزایش بده که افزایش بده کرد، اگر کاهش بده کردم کاهش بده کرد. درسته؟
بله درست. که در واقع هند و پاکستان که مثال زدین از این کشورهای اخیر بودند. در واقع هندی ها هم یک تلاش کوچکی کردن برای کنترل فرزندواری، ولی خیلی زود کنارش گذاشتن. کشورهایی که سعی کردن افزایش جمعیت رو داشته باشن که ایالات متحده و فرانسه رو میشه در صدر اونها ذکر کرد، کشورهایی که مثل ما و چین، ترکیه سیاست‌های کنترلی داشتن اخیراً به دلیل
ما بچه مثبت بودیم، قاهرم رفتیم گفتیم جمعیتمون رو شش صفر نگه می‌داریم
و ما شدیم اون کشوری که الگویی شد که اصطلاحاً توی فضای سیاست‌گذاری جمعیت بهش میگن الگوی غیرقابل دسترس، الگویی که هیچ کشوری نمیتونه مثل اون کنترل جمعیت داشته باشه و تو پلن‌های برنامه‌ریزی به عنوان پلن غیر قابل دسترس آن اویلیبل مطرح میشه.
حالا این افزایشی که داریم میگیم افزایش طبیعی حاصل از زاد و ولده، درست میگم؟ چون مثلا ایالات متحده آمریکا بر اساس قوانینش در هر ده 10% جمعیت خودشو در قالب مثلا از لاتاری گرفته تا پناهندگی های مختلف شهروند میپذیره، در واقع سیتیزن میپذیره و این اتفاق اون جدای این سیاستی افزایش جمعیتش هم جدایی، درست میگم؟
بله.
این الان چیزی که ما داریم صحبت میکنیم صرفا فرزند آوریه، حالا اون سیاست هایی که افزایش جمعیتش از طریق مهاجرت هست اونم یه قصه جداییه.
بله، عموما سیاست های جمعیتی افزایشی به دو بخش، سیاست های مهاجرتی و سیاست های حمایت از فرزند آوری تقسیم میشن، که سیاست های حمایت از فرزند آوری تو کشورهای توسعه یافته با عنوان خاص سیاست های حمایت از خانواده تدوین میشن.
سپاسگزارم. بحث نگه داریم همینجا به سراغ دکتر قاسمی گرانقدر بریم، این سوال مطرح کنیم که موزه سازمان ملل و دفتر جهانی جمعیت در این حوزه چه بود؟ آیا در این چارچوبی که جناب کاویان گرانقدر گفتن اونها هم به عنوان ابزارهای سلطه جهانی پایکار آمدن تا کشورهای در حال توسعه جمعیتشون محدود بمانه و رشد نکنه، یا اینکه نه اونها به صورت عدالتمند با اون شعارهای قشنگی که میدن برای صلح و دوستی و بشردوستی اومدن در مسیر منطقی و عقلانی قدم برداشتن و کمک کردن اتفاقا این کشورها رشد جمعیتی پیدا کنن؟
برای فهم درسته این پدیده به نظرم بهتره بدونیم که بعد از رنسانس و پیرو اون تحولات اجتماعی در جوامع غربی، خصوصا بعد از انقلاب خانوادگی و انقلاب جنسی، غرب دچار بحران‌های جمعیتی شد و از اونجا بود که به فکر مهندسی اجتماعی کشورهای شرقی و خصوصا کشورهای اسلامی افتاد.
انقلاب خانوادگی یعنی عدم ازدواج و عدم فرزندآوری یا اون نوع ازدواج منحوسی که الان در متاسفانه در کشور ما هم تبلیغ میکنم، یعنی از اون شکل
یه بخشیش. انقلاب خانوادگی یعنی دگرگونی تعریف از خانواده و ساختار خانواده که بعد از اون انقلاب ها و تغییر سبک زندگی در خانواده غربی شکل گرفت. خب بعد از اینکه غرب به این نتیجه رسید که باید مهندسی اجتماعی کنه و تمدن رقیبش رو کنترل کنه، WHO یعنی سازمان بهداشت جهانی رو به خدمت گرفت و سازمان ملل رو به خدمت درآورد و شروع کرد این کار رو در دنیا پیش برد. به عبارت دیگر، این که می‌فرمایید که دیدگاه سازمان ملل چیه، میخوام عرض کنم از ابتدای ورود سازمان ملل و اساساً از ابتدای شکلگیری روز جهانی جمعیت، نگاه سازمان ملل به جمعیت یک نگاه کاملا دوگانه بوده، یک سیاست دوگانه فرض شده و نگاشته شده. من اسمشو میذارم استاندارد دوگانه جمعیتی. همزمانی که در جوامع غربی به دنبال تقویت خانواده و حمایت از فرزند آوری بودند، دقیقا همون زمان در بسیاری از کشورهای شرقی به دنبال کنترل جمعیت و تضعیف نهاد خانواده بودند. امروز UN اعلام کرده که بیش از 55% کشورهای جهان دارن سیاست حمایت از خانواده و فرزند آوری رو اعمال میکنن، اجرا میکنن، و در کشورهای توسعه یافته این قریب به اتفاقه، یعنی نزدیک به 100% کشورهای غربی.
حالا یه سوال پیش میاد، یعنی اینکه آیا این برداشت درسته؟ این کمکی که میکردن و سیاست گذاری که میکردن غربی ها و کشورهای توسعه یافته روش جمعیت پیدا کنن، اونا شدن شهروند درجه اول و در واقع رهبران جهان، اشکال نداشت چون به قول خودشون نسلی که تربیت میکردن نسل دانایی بود که برای جهان خوب بود. از اون طرف باقی جهان نسل یا شهروند درجه دوم بودن که اون بهتر که نسلشون زیاد نشه، چون با پیشرفت تکنولوژی دیگه به کارگر هم نیاز نداشتن. یه برداشت، یه چیزی آپارتاید و یک بردهداری نوینیه، یعنی
کاملا اینطوره. آقای صادقی، تئودور روزولت یکی از رؤسای جمهور ایالات متحده است، در یک نامه‌ای که به یکی از دانشمندان بیولوژیست مطرح جهان می‌نویسه، به صراحت اعلام می‌کنه که ما باید انسان‌های خوب و مفید رو حفظ کنیم و انسان‌های مصرف کننده و نامطلوب رو حذف کنیم. حتی تعبیری تشبیهی به کار می‌بره تو نامش. این نامه امروز موجوده، هم تصویر نامه هم ترجمه نامه موجوده. ایشون تشبیهش اینه، میگه به هر حال هر انسانی میداند که همه انواع دامهای خودش رو نباید تکثیر کنه، باید دامهای خوب رو تکثیر کنه و بعضی از دامهای دیگر رو قربانی کنه.
چه نگاه نژادپرستانه عجیبی.
بله، این کاملا مستند وجود داره. متاسفانه این نگاه امروز در لفافه بعضی از تعابیر هنوز در دنیا وجود داره. نشونش همینه، وقتی ما رفتیم به سمت کنترل جمعیت، نه تنها این سازمانهای جهانی که داعیه حقوق بشر رو دارند اون زمانی که ما نرخ باروریمون حوالی سال 79-80 از 2.1 آمد پایین تر
1379-80
بله 1379 و 1380 کاهش پیدا کرد، یعنی اومد زیر نرخ جانشینی، نه تنها به ما اعلام نکردن بلکه 13 سال بعد از اون، یعنی سال 1393 وقتی سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد
توسط رهبر انقلاب،
بله به شدت عکس عمل نشون دادن، گماردگان خودشون رو فرستادن به ایران، به مجلس، به وزارت بهداشت،
در قالب نگاه‌های کارشناسی که از نظر ما به عنوان کارشناسان جمعیت این سیاستی که شما گوشید اشتباهه، به ضرر کشورتونه، کشورتون منابع کافی رو نداره، با انفجار جمعیت روبرو میشید و مشکل برمیخوره.
این حاکی از همون استاندارد دوگانه ایست که عرض کردم خدمت شما.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده 8 برنامه از مجموعه برنامه های جوان بمان هستید. موضوع امروز برنامه ما بازخوانی سیاست ها و مشوق های فرزندآوری در جهان و بررسی الگوهای خودمون که با شکست مواجه شده یا به پیروزی رسیده. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای پدرام کاویان، مسئول گروه جمعیت در شبکه کانون‌های تفکر ایران، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. بحث جای بسیار خوبی رسید، به اینجا رسیدیم که سیاست‌های دوگانه‌ای در جهان امروز اعمال میشه، تا در واقع اون توصیه‌های جهانی هم که می‌کنن که ما فکر می‌کنیم توصیه قشنگیه و فکر می‌کنیم که باید بر مبنای اون توصیه‌ها حرکت کنیم، سازمان‌هایی که به ظاهر هم سیاسی نیستن مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های از این شکل، ظاهراً توصیه‌های جهت‌داری و در جهت اون اهداف نجات پرستانه نظام سلطه است. به سراغ جامعه کاویان گرانقدر برم و بپرسم که مدت عالی به عنوان فردی که نگاه تطبیقی به سیاست جمعیتی در جهان دارید، برامون تبیین کنید که در حال حاضر رایج‌ترین راهکارها برای تشویق خانواده ها در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت در جهان چه راهکارهاییه. حالا اگر یک طبقه بندی کلی برامون انجام بدید و بعد به صورت مصداقی برخی کشورها رو برامون مثال بزنید که چه اتفاقی افتاد. چون ما موقعی که می‌خواستیم کنترل جمعیت بکنیم سیاست تنبیهی خوبی داشتیم، تنبیه میکردیم، میگفتیم بچه چهارم بهش دفترچه بیمه نمیدیم، بهش کوپن نمیدیم، و واقعا سفت و سخت میگرفتن. من در اقوام خودم مادری رو میشناسم که بچه چهارمش که به دنیا میاد بهش مرخصی زایمان داده نمیشه در ادارات دولتی و فاصله کمتر از 3 روز باید سر کار حاضر بشه، که فراتر از سیاست تنبیهی که جنایت به نظر من. جناب کاویان در خدمتتون هستم.
متشکرم. ببینید، من ابتدای عرایزم عرض کردم که سیاست‌های جمعیتی کشورها در 2 دسته کلی سیاست‌های حمایت از فرزندآوری و سیاست‌های جذب مهاجر طبقه بندی میشه. منتها سیاست‌های حمایت از فرزندآوری خودش به شقوق مختلفی تقسیم میشه که در کشورهای توسعه یافته این سیاست‌ها عمدتاً اقتصادی هستن و دولت‌ها سعی می‌کنن هزینه‌های فرزندآوری رو برای زوج کاهش بدن از طریق ارائه جایزه، یارانه‌های ماهانه
و خدمات عمومی که ارائه می‌کنن بعد از در واقع
بله،
فرزندآوری،
از طریق اینکه وقت مناسبی رو برای تربیت فرزند در اختیار اینها قرار بدن، یا اگر وقت ندارن بچه‌های اونها رو امکانات نگهداری مناسبی رو براشون تدارک ببینن. و عمدتاً شما سیاست‌های کشورهای اروپایی رو وقتی می‌بینید این توش خیلی بولد هست که خیلی سعی کردن هزینه رو تو قسمت‌های مختلف برای زوج کاهش بدن نسبت به فرزند.
پس شما معتقد هستید که در وضعیت فعلی مهمترین مشوق‌هایی که در نظام در اروپایی برش تاکید میشه مشوق‌های اقتصادیه، مشوق‌های فرهنگی چگونه؟
ببینید، اون برمیگرده به این که خود این سیاست‌های اقتصادی به نوعی سیاست‌هایی هستن که در ادامه به ساخت فرهنگ در جامعه منجر میشن. اولین سیاستی که میخوام معرفی کنم به دولت آلمان برمیگرده و عنوانش عنوانی هست که توی مجلس ما موقع تصویب برنامه ششم به سخره گرفته شد، مرخصی والدین. ببینید، نمیگن مرخصی مادر، مرخصی والدین،
پدر و مادر،
پدر و مادر باید با هم بچه رو نگه دارن. و من تعجب کردم وقتی که ما 50% مواليدمون حاصل سزارین هست و میدونی که سزارین باعث میشه که مادر حداقل یک ماه استراحت محض باشه. وقتی در مجلس ما از مرخصی پدران صحبت میشد، من نمیدونم چجور شد که مثلا رئیس مجلس ما این مصوبه رو به سخره گرفت و بعد همه نماینده ها خندیدند، با اینکه یعنی واقعا آیا نماینده ما نمیدونستن 50% زایمان های ایرانیان برمیگرده به سزارین و مادر سزارین کرده نیاز به مراقب داره؟
حتی خب این خودش بحث چرا این اتفاق میفته، آیا منافع پزشکان در اینه یا مسئله اینا، بعدا بهش میپردازیم تو برنامه های آینده. بله. اما این موضوعی که گفتید، من خواستم یه اشاره دیگه کنم که در بسیاری از کشورها هم در دوران بارداری شرایطی فراهم میشه که پدر در کنار مادر حضور داشته باشه و هم حتی هنگام اون وضع هم و به دنیا آمدن بچه پدر حضور ده و بعد مراحل نگهداری همین یک ماهی که شما میفرمایید. یعنی یک روندی طی میشه که پدر و مادر مشترک سهیم هستن در این زحمت و رنج به دنیا آمدن بچه و نگه داشتن. شاید این باعث میشه که خب خیلی بنیان خانواده‌شون، فکر کنم اون خانواده‌ای که کم هم تشکیل میشه محکم‌تر باشه. تا حالا در جوامعی مثل جامعه ما که میگه الان به سخره میگیرن. بله. مرخصی در واقع مردم.
بله. شما مرخصی والدین رو اونجا در دو حیطه زمانی میبینید، حیطه قبل از زایمان و حیطه بعد از زایمان. چون قبل از زایمان هم مادر نیاز به مراقب و کمکیار داره، خودش هم باید استراحت کنه و لازم نیست مثلا چند ماه قبل از زایمانش سر کار بره. و جالب اینجاست که حقوق و مزایای یکی از والدین رو دولت آلمان تا 14 ماهگی نوزاد پرداخت میکنه
بدون اینکه کار کنه، یک سال و دو ماه حقوق بهش پرداخت میشه
و بعد از اون هم اگر خواست مرخصیش رو ادامه بده به صورت با دستمزد حداقلی مثلا 30% دستمزد در اینجا تا 3 سال میتونه این 14 ماه رو تداوم ببخشه.
البته با شرایطی بسیار خوب در بینش برای اینکه رسیدگی کنه یک مادر به فرزندش.
بله.
از تغذیه در واقع با شیر مادر تا تغییر در واقع حالا اون پوشک و اون نگهداری تمیز کردن بچه، همه تأثیر خود مادر صورت میگیره. بله. نه توسط مثلا مربیان یک مهد که خب این خودش خیلی موثره. تا در کشور ما که بچه از صبح زود تحویل مربی مهد کودک میشه، مادر شاغل تحویل میدن، تا حالا 4-5 بعد از ظهر که این مدت تربیت مادر از نگهداری مادر خارجه.
این بر نمیگرده فقط به دورانی که بچه نیاز به چنین مراقبت هایی داره، بلکه تربیت فرزند در سوی والدین هم مد نظر قرار گرفته تو این کشور و از سال 2015 از 2 تا 7 سالگی نوزاد هر کدوم از والدین برای هر فرزندشون میتونن از 24 ماه مرخصی برخوردار بشن. یعنی تو این بازه 5 ساله 24 ماه رو تقسیم میکنن تو این 5 سال برای رسیدگی به امورات فرزندشون.
مرخصی آقا استحقاقی هم هست. بله. حقوق هم نمیشه،
شامل حقوقشون هم میشه. بخوام یه از حالا جزئیات قانونگذاریش عبور کنم، مزایای مالی، یارانه ها و کمک هزینه هایی که به کسانی که فرزند به دنیا میارن اهدا میشه و در واقع یارانه هایی که توی متون سیاست گذاری ازش به عنوان یارانه های سخاوتمندانه یاد شده، نه اون چیزی که ما مثلا با عناوینی مثل گداپروری ازش یاد میکنیم، چون این حق مردم هست که از مزایایی که وجود داره بهره مند بشن. من چند تاشو تیتر،
تمام یارانه ها برای اینه که در جامعه غربی و اروپایی ولی آدم های فقیرشون از ترس فقر در واقع سیاست های کنترل جمعیت رو در پیش نگیرن.
بله.
و اتفاقا بچه دار بشن، میگن که این بچه دار شدن ما موجب یه مقدار بهتر شدن وضعیت معیشت و اقتصادی ما میشه، چون فرد سر کار نمیره و همزمان حقوقش رو میگیره. ممکنه در دنیای امروز به صورت فعالیت مجازی و دورکاری هم کارهایی انجام بده و همزمان بچه‌ش هم نگهداری بکنه و بهبود معیشت داشته باشه. تمام این سیاست‌ها در پیش گرفته میشه تا بتونن فرزندآوری بیشتری داشته باشن.
بله. اینجا من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، مثلا برای سیاست مزایای فرزندآوری حقوقی که برای خانواده در نظر گرفت میشه تا 25 سالگی فرزند به صورت ماهانه تعلق میگیره و این مزایا برای فرزند اول 190 یورو در ماه هست، برای فرزند دوم 195 یورو و برای فرزندان سوم به بعد 220 یورو در ماه. خب این محدود به این نمیشه. هزینه جابجایی کودکان تا مدرسه رو دولت تقبل کرده. سالانه جالبه بدونید که 100 یورو به هر خانواده اهدا میشه برای خرید لوازم تحریر فرزند. خیلی جالبه. هزینه های آموزشی فوق برنامه کودکان خارج از مدرسه برای افزایش کیفیت یادگیری فرزندان، هزینه مراقبت عصرگاهی از کودکان در مدرسه،
یعنی صرف بچه‌آوری هم نیست، بحث اینه که یک نسل با کیفیت و به دنبال دانش و از نظر روحی تأمین و سالم، یعنی از نظر روانی سالم و به دنبال ایجادش هستن. که این اتفاقا تو سیاست گذاری ما کمتر بهش پرداخته میشه. اگر مشوقی هست میگن مثلا به هر بچه که دنیا میاد میگفت در دولت قبلی که عمل هم نشه 1,000,000 تومان میریزیم به حسابش، این چه مشکلی رو حل میکرد؟ این قسمت سیاست های دومش خیلی بیشتر مؤثره در حوزه تربیت و ساخت نسل. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، نمونه ها از مشوق های اقتصادی و مالی و جناب کاویان گرانقدر بهش اشاره کردن، اما شما یک نگاه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته داشته باشید، چون این سیاستی که جناب کاویان گرانقدر گفتن بیشتر شامل کشورهای توسعه یافته و اروپایی بود. حالا قطعا در کشورهای غیر توسعه یافته و در حال توسعه هم سیاست های مشوق جمعیتی و اقتصادی داریم که اینها رو باید یک نگاه تطبیقی کرد و در نهایت بتونیم آسیب شناسی کنیم، بگیم حالا ما باید چه بکنیم که نه اشتباهات اونها رو انجام بدیم نه اشتباهات اینها رو انجام بدیم و تمام مزایای روش هاشو با هم بتونیم تجمیع کنیم.
آقای صادقی، امروز کشورهای توسعه یافته و در واقع کشورهای غربی بیشتر مشوق های در حمایت از خانواده و فرزند آوریشون تو موضوع مشوق های مالی است. جوایزی مثل جایزه تولد، تسهیلاتی که داده می شود،
جامعهشون مادیه، فقط اقتصاد رو می شناسه.
بله بله.
جامعه که سمت سکولار شدن حرکت کرده در غرب، قاطبه جامعهشون به سمت سکولار شدن و دینی حرکت کرده
و لذا حمایتی که انجام می دن بیشتر مالی است، شامل مشوق های مالی، معافیت های مالیاتی بسیار قابل توجه تو بعضی از کشورها تا 80% معافیت مالیاتی
برای کسی که فرزند آوری کنه یا کسی که فردی که تعداد بچه زیاد داره به کارگیری کنه، برای کدومش؟
هر دو. هم برای کارفرماهایی که کارگران صاحب فرزند زیاد رو جذب بکنند و هم برای خود والدین. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که رویه کشورهای توسعه یافته مشوق های مالی است، اما وقتی به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه میریم، خصوصا در جوامع شرقی، اونها هم در سیاست حمایت از فرزند آوری دارن اقدام میکنن، اما با رویکرد مشوقهای فرهنگی. تو این کشورها مشوقهای فرهنگی برجسته تره. نمیگم مشوقهای مالی نیستند، ولی مشوقهای فرهنگی بیشتر دیده شدند.
مشوق فرهنگی یعنی جایزه فرهنگی میدن یا نه بر اساس اون هنجارها و اون آداب فرهنگی یا دینی که دارن مسئله برجسته تر میکنه؟
بله، ببینید، ارزش گذاری برای خانواده، الگوسازی از خانواده های پرفرزند، اعطای جایزه مادر نمونه و خانواده نمونه توسط سیاستمدارهای تراز اول کشورها و در واقع یک اسطوره سازی از مادران و خانواده هایی که صاحب فرزندان زیاد هستند، ببینید، این چارچوب ارزشی رو تو این کشورها تبیین میکنه و ترویج میکنه، تبلیغات گسترده، ساختن محصولات فرهنگی در این حوزه. اما یه نکته ای رو بذارید من بگم، به عنوان یه پژوهشگر حوزه جمعیت عرض بکنم که چه در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بیشتر مشوقهای فرهنگی و چه در کشورهای توسعه یافته با رویکرد مشوقهای مالی، وقتی فهمیده می شود که این کشور داره به سمت بحران جمعیت میره و احتمالاً در دهه های آینده دچار مشکلی به نام مشکل جمعیت خواهد بود، یک عزم ملی، یک اراده ملی شکل میگیره و همه توانایی هاشون به میدان میاد برای اینکه این موضوع مدیریت بشود. حالا عرض کردم بعضی کشورها با رویکرد مالی بیشتر، بعضی کشورها با رویکرد فرهنگی، که مثال دارم الان براتون بگم. اما چیزی که تو کشور ما عجیبه اینه که تمام داده ها و گزاره های علمی به ما میگن ما الان در شرایط هشدار هستیم،
گذروندیم وارد بحران شدیم
و داریم با سرعت به سمت بحران میریم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
یه سوال دارم.